مجله شامگاهی.
تازه‌ترین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان، گزارش، مصاحبه و تحلیل ها. السلام علیکم شنونده ارجمند. زرنگز نوروز شو هم مجری مجله شامگاهی رادیوی آزادی در دوشنبه.
درود بر شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زاده، مجری برنامه در پراگ. ما دو نفر با نشر اول برنامه شامگاهی 8 ایون در خدمت شماییم.
تحولات جهان در روزی که گذشت، این باستاب را با گزیده آخرین اخبار همکارمون نور محمد خالزاده آغاز میکند.
سلام شنوندگان گرامی. در دوشنبه کنفرانس بین المللی راجع به مسئله های تامین آب ادامه دارد. در مراسم گشایش کار این کنفرانس، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرد و گفت که حالا در سراسر جهان تقریبا 1 میلیارد آدم به آب پاکی آشامیدنی دسترسی ندارد. در 80 کشور جهان کمبود آب احساس می شود. در رابطه با مسائل آب آسیای مرکزی، رئیس جمهوری تاجیکستان خاطر نشان ساخت که 80% آب منطقه از دو کشوری بالا آب، از تاجیکستان و قرقیزستان سرچشمه می گیرد و 75% آن را کشورهای پایان آب منطقه استفاده می کنند. آقای رحمان گفت:
در این دوره در قلمرو کشورهای پایان آب زیاده از 100 آب انبار پرحجم ساخته شد که حجم عمومی ذخیره آب آنها از مساحت امروزه بحر ارال 1.5 برابر زیاد می باشد.
آقای رحمان ضمن سخنان خود افزود برای حل دشواری های مربوط به بحر ارال بعضی کشورها می خواهند واقعیت را دیگرگونه جلوه دهند. رئیس جمهور به این نکته اشاره کرد که مسئله آب آسیای مرکزی در سطح بین المللی باید حل شود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت قطعنامه نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران برای برنامه های هسته‌ایش عملا به توافق رسیده است. پوتین گفت که وی در حاشیه ملاقات رهبران منطقه در ترکیه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ملاقات خواهد کرد. پوتین افزود:
ما فکر نمی کنیم که قطعنامه شورای امنیت خارق العاده باشد یا ایران رهبریت آن و مردم ایران را در وضع قرار دهد که در راه رشد نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای مانع ایجاد کند.
باریر на пути развития мирной атомной энергетики.
از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در نشست خبری در استانبول به روسیه هشدار داد که از دشمنان ایران جانبداری نکند. ادامه خبرها. امروز وزیران مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هم ملاقات و تشدید نظارت بر اقتصاد خود را بررسی میکنند تا از بحران قرض جلوگیری به عمل آید. قبل از آغاز ملاقات وزیران در لوکسمبورگ، اولی رهن کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا گفت و انتظار است که 27 کشور عضو اتحادیه برای اداره امور اقتصادی تدابیر ضروری را به کار خواهند بست. 17 ایون ملاقات رهبران کشورهای عضو برگزار و تصمیم نهایی در پایان این ملاقات اعلان خواهد شد. بنا به گزارش های مطبوعاتی، مقامات رسمی ترکیه گفتند در استانبول در یک حمله به پلیس دست کم 15 نفر جراحت برداشتند و بیشتری آنها کارمندان پلیس بودند. پلیس گفته است روشن نشده است که در پس این حمله تروریستی چه نیروهای قرار دارند. بم زمان منفجر شده است که یک اتوبوسی خورد، کارمندان پلیس را به کار می برد و صبح در ساعت های گیر و باری نقلیات از نزدیکی یک شفاخانه می گذشت. این حمله در حال انجام گرفته است که استانبول میزبان ملاقات رهبران منطقه می باشد. بنابر اطلاع خبرگزاری ها، صندوق بین المللی پول در 4 چوبه کاهش سطح فقر در تاجیکستان $38 میلیون اختصاص داد. اکنون مبلغ عمومی این مؤسسه بزرگ مالی جهان به تاجیکستان برای این برنامه 52.2 میلیون دلار را تشکیل می دهد. در برنامه سال 2010 برای کاهش سطح فقر در تاجیکستان آمده است، برای ادامه مبارزه با فقر رشد اقتصاد باید تأمین شود و سرمایه برای اجرای این برنامه ها افزایش یابد. و شرکت هوایی امیریتس در دوبای 32 ایروبوس دیگری نوعی A380 خریداری کرده است. ارزش عمومی آن $11 میلیارد را تشکیل داده است. بنا به خبرهای مطبوعات محلی تاجیکستان و پاکستان به توافق رسیدند که میان این دو کشور خط پرواز هواپیما باز شود. این خط پرواز میان شهرهای دوشنبه و اسلام آباد باز می شود و آن را شرکت هوایی قرقیز ایر انجام می دهد. نرخ یک طرف پرواز $380 و نرخ پرواز دو طرفه $520 می باشد.
فشرده تازه ترین خبرهای جهان را می شنیدید. اما اگر اخبار و معلوماتی از این بیشتر را می خواهید و هم تفصیلاتی با عکس و ویدیوی برخی از این تحولات را می توانید سر به سامانه اینترنتی ما بزنید. ozodi.tg یا ozodi.org.
بله و در همین سامانه شما می توانید عقیده های گوناگون را درباره این خبرها بشنوید و در بحث های پیرامون آخرین تحولات شرکت ورزید. امروز در سامانه همه تفصیلات همایش بین المللی آب حیات بخش را نیز می توان خواند که با سرپرستی سازمان ملل و در پس منظر رقابت های آب در منطقه جریان دارد و همچنین گزارش ویدیویی درباره ورزشکار تاجیک موزون چوری و که قهرمان بوکس آسیا شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، به بخش گزارش و تحلیل ها می گذاریم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوع های کلیدی این بخش از برنامه.
آبی حیات بخش و دیپلماتیای آبی، همایش بین المللی مسئله های آب در شهر دوشنبه.
در روبروی تحریم های نو، تهدید رئیس جمهور ایران به قطع گفت‌وشنیدهای هسته‌ای.
ایران از تاجیکستان، همکاری نیازمندان یا احتمال شکل بندی های نوی گئوپولیتیکی در آسیای مرکزی.
آبی جدای انداز، وگان های محبوس، روغن و دانشجویان، نظر به نامه های خوانندگان سامانه آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید با مهمترین خبرهای منطقه، جهان و تاجیکستان. گردانندگان برنامه من زرنگیز نوروزشاه از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله، ما دو نفر در جریان برنامه با شما خواهیم بود و گزارش و تحلیل و مصاحبه ها را برایتان معرفی خواهیم کرد. اما زرنگیز، یادرس شوم در برنامه در ادامه آن گزارش را انتظاریم که باید از بیشکک به دست ما رسد و از اونجا خبر رسیده است که مفتی مسلمانان قرقیزستان هدف حمله قرار گرفته است و حیرت آورش این است که حمله با او پس از انجمن وحدت مردمی و مذهبی با وقوع پیوسته است. ولی حالا شروع کنیم از دوشنبه، طوری که در خبرهای مختصر شنیدیم. زرنگیز، گفته می شود که اینجا یک همایش با نفوذ بین المللی در مسئله ذخیره های آب منطقه برگزار شد، نه؟
بله، این کنفرانس تحت سرپرستی سازمان ملل متحد و با شرکت زیاد از 80 کشور و سازمان های جهانی جریان گرفت. اما ظاهرا تاجیکستان تلاش کرد از آن به بلندترین درجه ممکن استفاده کند و بار دیگر موضع گیریش را در بحث و رقابت های آب و انرژی آسیای مرکزی از این منبر بیان دارد. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، توصیه دیپلماتیای آب در حل مشکلات منطقه را مهم خواند و گفت که باید ذخایر آب حوزه رودخانه های فرامرزی با در نظر داشت نیازی مردم به آب عادلانه استفاده شود.
و زرنگیز، تا جایی که همکاران قبل از این چند ساعت‌های پیش مواد این همایش را در سامانه اینترنت نشر کردند، در آنجا گفته می شود که جناب رحمان در رابطه با این مسئله ها از کشورهای پویاناب انتقاد کرده است. ولی آیا از کدام زاویه و با چه دلایل، با چه دلیل ها؟
بله، ببینه دومدتن گپی نوی در این تنقیدها جای نداشت. جناب رحمان بار دیگر گفت در فوجه ارال کشورهای پایانوب مسئولند. این همون زاویه است که همیشه در بحث‌های مربوط به نیروگاه روغن گفته می شود و صدا می دهد. رحمان گفت کشورهای پایانوب نه تنها به خاطر پخته آب زیادی را تلف دادند، بلکه ده ها آبانبار سنعی بنیاد کردند که حجم آنها 1.5 برابری بحر ارال است. به خاطر اصلاح وضع پیشنهاد شد شیوه های استفاده آب بازنگری و فناوری های نو مورد استفاده قرار بگیرد. از دالان های همایش بین المللی در شهر دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
موضوع دسترسی مردم به آب تازه و حل مشکل استفاده عاقلانه ذخیره آب در جهان از موضوعات مطروحه در کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه شهر است که در آن نمایندگان بیش از 75 کشور جهان شرکت دارد. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در این کنفرانس اظهار داشت که هر هفته در جهان 42,000 نفر آدم از استفاده آب ناشایم آشامیدنی و بیماری های مربوط به آن جان خود را از دست می دهد و در شرایط فعلی خطر خشکسالی و بیابانشوی زمین 1,200,000,000 ساکن سیاره را تهدید میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان از فعالیت ناکافی کشورهای منطقه آسیای مرکزی در مورد نجات دریای ارل انتقاد کرد و گفت که تلاش بیشتر برای آبیاری زمینهای کشت پخته از سوی کشورهای پایاناب به خشکشوی دریای ارل منجر شده است.
در قوانه کشورهای پایاناب زیاده از 100 آب انبار پرحجم ساخته شد که حجم عمومی ذخیره آبی آنها از مساحت امروزه بحر ارل 1.5 برابر زیاد بود.
رئیس جمهور تاجیکستان دلیل دیگر مشکلات پیش آمده در کمبود آب را استفاده ناعادلانه آب از سوی کشورهای پایاناب ارزیابی کرد.
بیشتر از 80% آب دریاهای بحر عرب جاری شونده در حدود کشورهای بالا آب تشکل می‌یابد. حالانکه زیاده از 85% آن را مملکت‌های پایاناب استفاده می‌کنند.
با این دلیل رئیس جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی آب برای حیات توسعه دیپلماتیا برای آب را در اولویت حل مشکلات مربوط به آب در منطقه قرار داد و گفت استفاده عادلانه ذخایر آب در حوزه رودخانه های فرامرزی باید بر اساس نیاز واقعی مردم به آب طرح‌ریزی و پیاده شود. در این کنفرانس بین المللی که شاد سوکان معاون دبیر کل سازمان ملل متحد شرکت داشت و کشورهای منطقه را به حل مشترک مسائل آب و انرژی دعوت کرد، شاهد واقعی مخالفت ازبکستان با ساختمان نیروگاهی راغان و تقسیم عادلانه ذخایر آب در منطقه شد. گلینا سعیدوا معاون وزیر اقتصاد ازبکستان گفت که ما مخالف ساختمان نیروگاهی راغان هستیم، به این دلیل که برنامه ساختمان این نیروگاه در زمان شوروی از سوی متخصصان روس طرح‌ریزی شده است، ولی با ساختمان نیروگاه های کوچک ازبکستان مخالف نیست. این کنفرانس فردا نیز به کار خود ادامه خواهد داد که در بخش های مختلف نمایندگان کشورهای خارجی برنامه های طرح‌ریزی شده خود درباره استفاده عاقلانه ذخایر آب در جهان را پیشنهاد و بررسی خواهند کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست بین المللی آب در شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید اگر شورای امنیت سازمان ملل تحریم های نوی ضد ایران را به تصویب رساند، کشورش گفت و شنید های هسته ای را قطع خواهد کرد. منظور او گفت و شنید های ایران با قدرت های جهان است که در عوض پیشنهاد های هوسمندگردانی خواستار قطع غنی سازی اوران در ایران می باشند.
بله، جناب احمدی نژاد این نقطه را در حال ابراز داشت که سازش تبادله سوخت هسته‌ای با برزیلیا و ترکیه را در ماه گذشته یک امکانیت نامید که به گفته او تکرار نخواهد شد. بر پایه این سازش تهران اوران خود را به ترکیه می‌فرستد و بر عوض آن مواد سوخت هسته‌ای دریافت می‌کند.
اما زرنگز یک چیز دیگر را هم اضافه کنیم که در همین حال قطعنامه تحریم‌های نوی ضد ایران در شورای امنیت سازمان ملل بعد از بحث و کشاکش و تحریرهای آخرین آماده شده، ممکن است همین هفته آن مورد رایدهی اعضای شورا قرار گیرد. تفصیلات بیشتر وضع پیچیده در گزارش همکار ما سید قاسمی قیامپور.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هشدار داد که در صورت اعمال تحریم‌های نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشور، تهران از ادامه همگونه مذاکرات در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش سرپیچی خواهد کرد. اظهارات احمدی نژاد در یک نشست خبری کنفرانس آید به همکاری و تحکیم اعتماد در آسیا در شهر استانبول صدا داد.
من گفتم اگر دولت آمریکا و متحدانش فکر می‌کنند چماقی بلند کنن به نام قطعنامه بعد هم بشینن با ما گفتگو کنن، سخت در اشتباه هستن. چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. ما در چارچوب احترام و عدالت با همه گفتگو میکنیم و هر کس با زبان زور و بی‌ادبی بخواد صحبت بکنه، پاسخش از قبل معلوم هست.
محمود احمدی نژاد از جامعه جهانی خواست که سازش یک ماه پیش با برزیلیا و ترکیه در رابطه با تبادل سوخت هسته‌ای حاصل شده را رد نکند، زیرا به گفته او گمان است که این گونه امکان دوباره فراهم شود. بر پایه این سازش ایران 1200 کیلو اورانی خود را به ترکیه می فرستد و در عوضش 120 کیلو سوخت هسته‌ای دریافت می کند. و اما کشورهای غربی این سازش را قبول ندارند. از نگاه ایالات متحده این توافق مشکل قضیه برنامه هسته‌ای ایران را حل نخواهد کرد، زیرا کشور غنی سازی اورانیوم را ادامه خواهد داد. کشورهای غربی حد می‌زنند که تهران با ادامه غنی سازی اورانیوم برای تولید سلاح هسته‌ای تلاش خواهد کرد. و اما تهران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه هسته‌ای کشور فقط اهداف آسایش دارد. محمود احمدی نژاد در این نشست خبری اظهار نمود که اگر رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سیاست خود را در برابر ایران تغییر ندهد، در مقامش کامیاب نخواهد شد. او همچنین گفت که روسیه نباید در پهلوی دشمنان مردم ایران قرار داشته باشد. ضمناً انتظار می‌رود که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در دالان‌های نشست استانبول با محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کند. پوتین در صحبت با خبرنگاران اظهار نمود که تحریم‌های نو علیه تهران نباید خارق العاده باشند.
ما فکر نمیکنیم که قدنامه شورای امنیت خارق العاده باشد یا ایران رهبریت آن و مردم ایران را در وضع قرار دهد که در راه رشد نیروی صلح‌آمیز هسته‌ای مانع ایجاد کند.
در همین حال قرار است که روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد پشت درهای بسته دایر به تحریم‌های نو علیه تهران مشورت دایر کند. بر پایه قدنامه نوی شورای امنیت، امبارگوی محدود فروش سلاح به ایران با امبارگوی گسترده تبدیل شده، محدودیت های مالیوی در برابر مؤسسه های کشور و تفتیش کشتی های ایرانی تقویت خواهد یافت. کلود هلر، سفیر مکزیکا در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت گفت که رایدهی با طرح نوی قدنامه آید با تحریم های نو علیه ایران همین هفته برگزار می شود. برخی از دیپلمات ها حد زدند که رایدهی شاید روز چهارشنبه نهم ایون صورت می گیرد. با نوشته خبرگزاری ها، دیپلمات های غربی با پذیرفته شدن قدنامه از سوی همه پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده خوشبینند. و اما بیشتر کشورهای عضو دوری شورای امنیت از جمله ترکیه و برزیلیا یا از رایدهی خودداری خواهند ورزید و یا علیه طرح قدنامه رای خواهند داد. ترکیه و برزیلیا طلب دارند که قبل از رایدهی در شورای امنیت بحث و بررسی گسترده‌تر برنامه هسته‌ای ایران دایر شود. در همین حال یوکیو آمانو، دبیر کلی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای و یا مگاته اظهار نمود که ایران در مورد تایید اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش با آژانس همکاری نکرده است. در یک نشست پشت درهای بسته مگاته که روز 7 ایون برگزار شد، یوکیو آمانو ایران را در آن گمان بردانست که این کشور برای تولید سلاح هسته‌ای تلاش خواهد کرد.
آماده شدن قطعنامه نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد با تحریم‌های نوی ضد ایران در پس منظر اظهارات رئیس جمهور محمود احمدی نژاد که به قطع گفت و شنیدها تهدید کرده است.
طوری شنیدیم این اظهارات رئیس جمهور احمدی نژاد در نشست بین المللی در استانبول صدا داد. از اینجا رئیس جمهور ایران سفرش را ادامه داده وارد تاجیکستان می شود و در حاشیه همایش بین المللی آب و در دوشنبه فردا با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات خواهد کرد. در این ملاقات وضع فعلی همکاری های دو جانبه بررسی خواهد شد. در یک سال اخیر تبادل مال بین تاجیکستان و ایران تقریبا 2.5 برابر افزوده، حالا شمار شرکت های ایرانی که در تاجیکستان کار می کنند و 150 عدد می رسیده است.
در رابطه با سفر رئیس جمهور ایران به تاجیکستان، امروز نزویسم گزیت چوپی مسکو نوشته است ایران تحت فشار بین المللی پیت مناسب می جوید که با رسیدن به عضویت در سازمان همکاری های شانگهای از تاجیکستان یک پایگاه نظامی و سیاسی بسازد و شکل بندی گیوپولیتیکی را در آسیای مرکزی به سود خود تغییر دهد. ولی آیا این یک تندم مجبوری نیست وقتی تاجیکستان ناچار است در سیمای ایران سرمایه گذار و شریک یا حتی حامی جستجو کند و ایران هم با آنکه تا رفت دوستانی به اصطلاح خیش را در صحنه بین المللی از دست می‌دهد و مخصوصا روسیه و چین را بخواهد با تحکیم جایگاهش در تاجیکستان نفوذ خود را تقویت دهد؟ با این پرسش با مؤلف یک تحلیل جالب با نام ایران و تاجیکستان عبدالغفار کمال مراجعه کردیم و گفت:
شما خوب میدونید که همگونه روابط دو جانبه باید بر اساس نیاز دو جانبه باشد. اگر نیاز یک طرفه باشد، این روابط روابط متعادل نمیتواند باشد. یعنی نیاز یک طرف و طرف دیگر میشود. همون چیزی که ما در روابط همه کشورهای آسیای مرکزی با روسیه مشاهده میکنیم. اینکه امروز مثلا تاجیکستان ناچار است یا مجبور است که با ایران همکاری کند و یا اینکه ایران ناچار است با تاجیکستان همکاری کند، من فکر میکنم که این مانع نیست، این یک فرصت است. اگر دو کشور واقعا به همدیگر نیاز دارند، پس باید که این شب روز از این نیازهای خود استفاده کنند. نیاز تاجیکستان به ایران همان سرمایه‌گذاری اقتصادی و کشادن راه‌ها به آب‌های آزاد باشد. نیاز ایران هم به تاجیکستان خب داشتن یک شریک استراتژی حداقل در منطقه که با هر راه جای پای ایران در آنجا تنگ کرده می‌شود می‌باشد. ما می‌بینیم که دو کشور با هم اگرچه نیاز باشد برابر نباشند، ولی به هر حال این نیازها وجود دارند. این هیچ جای غیر طبیعی نیست. در همیشه کشورها در حالتی که به همدیگر نیاز پیدا میکنن بیشتر رو به همدیگر میارن و اصلا امکان پیدا میکنن که درباره داشتن همچنین شریکی با همدیگر صحبت کنن.
پس میتوان گفت سفر اخیر وزیر دفاع ایران احمد وحیدی به تاجیکستان در پس منظر افزایش فشار ازبکستان همسایه به تاجیکستان میتواند نیز بیانگر یک نیازمندی دیگر تاجیکستان باشد؟
البته سفر وزیر دفاع ایران به تاجیکستان همگی چند روز پیش انجام شد و هنوز فرصت آن نرسیده است که ما باستا به اون را در روابط دو کشور ببینیم. خب البته طبیعی است که وقتی یک مقام عالی نظامی و کشور دیگر مخصوصا کشوری که دارای روابط نزدیک هستند سفر میکند، خب این نمیتواند به پیامد باشد، یعنی همون پیامد بالا رفتن سطح همکاری های نظامی. اما در حال حاضر غیر از همون سندهایی که امضا شدن میان دو کشور، بالا بردن سطح حرفه‌ای و امثال آن، چیز خاصی را در روابط دو کشور نمیتوان مشاهده کرد.
ببینید، سرور مرکز مسئله های استراتژی آسیای جنوبی و سازمان شانگهای سرگی لوزیانین گفته است نزدیکی بیشتر تاجیکستان با ایران و تلاش های عضویت ایران در سازمان شانگهای ناراضیگی غرب را به وجود خواهد آورد. نظر شما چیست؟
خب همیشه ما میبینیم از آغاز استقلال تا امروز روابط تاجیکستان و ایران، باید بهتر است بگیم روابط ایران در آسیای مرکزی با تاجیکستان، همیشه از حساسیت بالای برخوردار بوده است. من فکر میکنم این حساسیت ها بسیارشان مصنوعی و ساخته شدند. همین گونه صحبت ها را که امروز درباره ایران میشود، ما منتظر در سایت های اینترنتی و بیشتر از منابع روسی درباره چین هم میخوانیم. و اگر یادتان باشد از ابتدای استقلال ما را همیشه میترساندند که چین با ورودش به آسیای مرکزی بیا ما را میبلعد، ولی ما دیدیم که نه، چین غیر از هدف اقتصادی حداقل در ظاهر هدف دیگری را به ما تحمیل نکرده است. و امروز خب مردم تاجیکستان یا اکثر کسانی که به هر حال مسئولیت در بخشای دارند، ظاهرا هیچ گونه خطری را از ورود چین برای خود احساس نمیکنند. برای همین من فکر میکنم رسانه های روسی بیشتر آنچه که درباره چین و درباره ایران می نویسند، بیشتر بزرگ کردن جهت های منفی این رابطه است تا همین طور تاجیکستان را ترس بدهند از نزدیک شدن با هر قدرت دیگر مثل ایران یا چین. و از طرف دیگر کاش خودشان این جای خالی را پر کنند. ما در مثال همین راهون دیدیم 13 سال تاجیکستان انتظار نشد که روسیه راهون را بسازد، نساخت. و امروز هم ببینید ما در چه وضعیت قرار داریم و هیچ گونه صدای از سوی این، من در مخرج میخوام بگویم، شریک استراتژی یک عمری شنیده نمیشود.
گفتگوی بود با عبدالغفار کمال، کارشناس مسائل بین المللی آسیای مرکزی. تشکر. شنونده ارجمند برنامه خبری رادیو آزادی هستید. اینجا فرصت است با شنونده عزیز خبر دهیم که برنامه های ما یک وسیله دیگری پخش نیز پیدا کردند که این محوره یمل می باشد و در ساعت های 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه شما می توانید آخرین خبرها و تازه ترین ویژه گفتارهای ما را از این محوره بشنوید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل. برنامه های رادیوی آزادی در ماهواره یمل ما رو اونجا میتوانید با آسانی پیدا کنید، زیرا عنوان رادیوی ما در فهرست یمل به طور اتوماتیک پیدا میشود.
شنونده ارجمند، در این بند گزارشی که گفته بودیم همون گزارش وعدگی از یک رویداد فوق العاده در بیشکک اینک به دست ما رسید. گفته میشود در اینجا مفتی مسلمانان قرقیزستان سویون حاجی قلویف هدف حمله به لاتوکوب قرار گرفته است. این حمله در پایان یک همایش وحدت دینی و مردمی قرقیزستان به عمل آمده. مفتی نشستی فعلا مجروح است و گفته است دیرتر در این باره نشستی خبری برپا خواهد کرد. با معلوماتی دریافتی خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی،
بنابر گفته یکی از پیوندان سیون حاجی قلویف مفتی اداره مسلمانان قرقیزستان، روز گذشته بعد انجام انجمن وحدت دینی چند نفر ناشناس به وی در افتادند. این منبع میگوید بر اثر لاتوکوب افراد ناشناس گرده و مغز سر سیون حاجی قلویف ضرب خورده است. رحمت الله احمدوف معاون سردار ریاست وزارت داخله قرقیزستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این مورد گفت:
Да, мы располагаем информацией о том, что это происшествие произошло.
Ба гуфтаи Рахматулло Ахмедов, вазорати дохила аз вуқуи ин ҳодиса хабар дорад. Ҳамсоҳбати мо афзуд, вале Суюн Ҳоҷи Қулуев пайромони аз тарафи ашхоси номаълум мавриди латукуб қарор гирифтанаш бо ариза ба ниҳодҳои умуми интизомии кишвараш муроҷиат накардааст.
Но гражданин Қулуев заявлением в органы внутренних дел не обращался.
با گفته معاون سردار ریاست وزارت داخله قرقیزستان، سببهای این لاتوکوب فقط به خود سیون حاجی قلویف معلوم خواهد بود.
Это лучше у него спрашивать. Я с ним не разговаривал, я ничего не могу предположить.
باید گفت که بعد حادثه‌های خونین 7 اپریل و سرنگون شدن نظام باقیوف، سابق مفتی اداره مسلمانان این کشور مراد علی حاجی جمانوف از مقامش استعفا داد. حکومت موقت قرقیزستان با جای او به مقام مفتی اداره مسلمانان عبدالشکر حاجی نارمتوف را تعیین کرده بود، ولی آقای نارمتوف نیز با سببهای نامعلوم به زودی از مقامش به استعفا رفت. در همین حال اداره مفتیات قرقیزستان را سیون حاجی قلوی بر دوش دارد. گفته می شود که انجمن عمومی مسلمانان قرقیزستان برای دائمی مفتی این اداره را انتخاب خواهد کرد. مراجعات های با تکرار ما به اداره مفتیات قرقیزستان پیرامون این حادثه به جواب ماند. همزمان پیوندان سیون حاجی قلویف نیز از صحبت با خبرنگاران و دادن اطلاع خودداری ورزیدند. اما یک همشیره سیون حاجی قلویف به خبرگزاری 24 کیجی گفته است وقتی که برادرش از بستر به پا خیست حتما یک نشست خبری برگزار خواهد کرد. با گفته این منبع سیون حاجی قلویف در این نشست خبری به ژورنالیستان آماده است نام اشخاصی را آشکارا نامبر کند که بالایش حمله کردند. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
حمله به مفتی مسلمانان قرقیزستان سویون حاجی قلویف که اطلاع علاوه‌گر را در این باره در برنامه‌های آینده پخش خواهیم کرد. یادآور می‌شوم برنامه خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. سخنگویان آن من سلیم ایوب‌زاده از پراگ و همکارم زرنگیز نوروزشاه از دوشنبه.
بله، و حالا من میخواهم توجه شنونده عزیز رو به سمونه اینترنتی رادیوی آزادی جلب کنم. اگر شما به رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان امان‌الله اشور سوال دارید، زود باشید. شتاب کنید، روز صحبت آنلاین ما نزدیک است. 10 ایون امان‌الله اشور مهمانی سمونه ما خواهد شد و به همه سوال های شما پاسخ خواهد داد. و ما حالا بیایید ببینیم که امروز کدام از مطالب سمونه ما بیش از همه مورد بحث خوانندگان قرار گرفته است. سخن با کارمند سمونه اینترنتی رادیوی آزادی افراسیاب سلطان.
دوام امروز سرمقاله های تارنامه آزادی درباره ملاقات نمایندگان سازمان ملل با رئیس جمهور تاجیکستان، تصمیم دانشگاه ها برای فرستادن دانشجویان به ساختمان راغون و مطلب ویدیویی درباره موزونه چوری و تاجیک دختری مشدن از سرواکنش ترین مطالب بودند. در بحثگاه موضوع اول عبدالجلیل نوشته است که سفر نمایندگان سازمان ملل به تاجیکستان و برگزاری کنفرانس آب برای حیات در دوشنبه برای حل مسائل آب و انرژی منطقه مهم و مؤثر خواهد بود. اما نفری که با نام پاتریوت شهر نوشته است میگوید بعد بازداشت قطارهای تاجیکستان در ازبکستان معلوم شد که سازمان ملل و حتی کشورهای شریک استراتژی ما با وزن ترازو نگاه کرده واکنش نشان میدهند. عبدالکریم سوال داده است که اگر سازمان ملل برای حل مسئله منع واگن‌ها در ازبکستان مساعدت کرده نتواند، پس این سازمان برای چی لازم است؟ در موضوع جلب دانشجویان به ساختمان راغون یک دانشجو خطاب کرده است که بیایید به خاطر آینده وطن عزیزمان در کار ساختمان راغون سهمگذار باشیم. اما یک خواننده از مسکو جواب نوشته است که دانشجویان را نباید به کارهای وزنین ساختمانی جلب کرد. یک نفر از شهر راغون نوشته است ساختمان نیروگاه راغون در حقیقت جای کار و کارآموزی است، اما وای گفته است فقط از مزد کار نپرسید، زیرا 2 ماه است که معاش نگرفته ایم. در موضوع مربوط به تاجیک دختری ورزشگر موزونه چوریه و که اخیراً در یک سبقت بین المللی مجدنی پیروز شد، اکثر خوانندگان از او استقبال کردند. یک نفر موزونه را گردآفرید ملت نامیده است، اما یک خواننده گفته است که بزن تاجیک مجدنی عیب است. در جواب به این نوشته نامدار گفته است که موزونه نه عیب بلکه فخر ملت تاجیک میباشد. یک نفر دیگر چنین نظر را پیش آورده است که باکس عموما کار زنان نیست، و سهراب جواب نوشته است که این فکر نادرست است، چون که ورزش زن و مردی ندارد. بجز موضوع های ذکر شده امروز مطالب جالب دیگر نیز در موضوع های مختلف روز در سامانه رادیو نشر شده است و شنوندگان گرامی در تورنمای آزادی با نشانی آزادی نقطه تیجه شما می توانید هم از حوادث تاجیکستان و جهان آگاه شوید و هم نظر خود را ابراز کنید.
بله تشکر از همکارم افروسیوبی سلطان. نگاهی بود با مهمترین موضوعهای مورد بحث در سامانه اینترنتی رادیو آزادی و این سوال شاید در ذهن شما باقی مان که باکس آیا کار مردانه است و یا زنانه. برخی گفتند کار مردانه است و به زنها خاص نیست، به زنها نمیزیبد. بعضی گفتند که فرقی نمی کند. خب نظر شما چیست؟ اگر شما در این باره عقیده دارید و یا از یکی از این عقیده حمایت میکنید، مرحمت به سامانه اینترنتی ما سر زنید. سامانه ما را اکنون می توانید همچنین در فیسبوک و مویمیر نیز پیدا کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مویمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
با همین رسیدیم به پایان بخش اولی گزارش های تحلیلی. حالا یک تنفس اعلان میکنیم، موسیقی میشنویم، ولی شما دور نروید، گزارش های جالب و شنیدنی در پیشند.
از خاطر از خواب زی جام مستی رویا دو سه پیمانه می خواند یکی افریشت ای خاکی اما خاموشی بو پاکی پری ساحل دریا بسوی خانه می خواند تو کجا رفت جوانی خطا خورده من یاد تو دنبال من یاد به خاک خورده من تو کجا رفت جوانی خطا خورده من یاد تو دنبال من یاد به خاک خورده من جوانیم دوباره از فلک از یاد با آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو می سازم آخ کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آخ کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو
دریافت جوانی خطا خورده خیلی مشکل است، اما دریافت برنامه تاجیکی رادیو آزادی خیلی آسان و همین لحظه ها شما این برنامه را همزمان روی امواج کوتاه در ماهواره هاتبورد و در سامانه اینترنتی آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG میشنوید. حالا نگاه به سرخط مطالب بعدی ما.
جنگ خشک میوه، پیامدهای منعی واردات میوه خشک تاجیکستان به روسیه با بهانه پولیومیلیت.
میوه و سبزیجات نادرکار، نبود وگان‌های روی آهن همچون مانع اکسپورت محصولات کشاورزی تاجیکستان.
حقوق به تلبیدن قرض های نو، رضایت صندوق بین المللی پول به افزایش قرض بیرونی تاجیکستان،
شرکت ورزشگران تاجیک در سبقت فدراسیون تنیس آسیا.
رئیس اداره نظارت به مطلوبات روسیه یا روسپوتریبنادزور و سرپزشک بهداشتی این کشور گنادی یانیشنکا گفته است با برطرف شدن عفونی پولیومیلیت در تاجیکستان، چاره‌های منع واردات خشک‌میوه آن به روسیه نیز بیکار خواهند شد و افزود نخستین نشانه‌های بازگشت اعتدال در تاجیکستان به مشاهده می‌رسد.
ولی در این بین دهقانان و باغداران تاجیکستان از تحریم صدور میوه خشک به روسیه میلیون‌ها دلار ضرر می‌بینند. مقامات راه آهن سرخ می‌گویند روسیه اخیراً بیش از 450 تن میوه خوش رو باز پس به خوجند فرستاده است.
و امروز به نوشته رسانه‌های خبری روسیه، 5,000 تن میوه خشک تاجیکستان در بازارهای روسیه مصادره شده، دستور سوزانیدن و نابود کردن آنها داده شده است. موضوع منع صادرات خشک میوه تاجیکستان به روسیه و پیامدهای آن را معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند پیگیری کرده است.
خدمات نظارت بر صفت مواد استعمالی روسیه یک ماه پیش به دلیل خروج بیماری فلج اطفال در تاجیکستان واردات میوه های خشک از این کشور به قلمروش را منع کرده بود. اما مقامات روسیه تا حال از کشف انگیزنده بیماری فلج کودک در میوه خشک تاجیکستان خبر ندادند. در پی آن مقامات سوخت به سازمان جهانی تندرستی مراجعت کردند که خروج بیماری فلج در منطقه شمالی تاجیکستان وجود ندارد، تنها یک کودک با نشانه های این بیماری در ناحیه عینی به قید گرفته شده. دعوی روسیه که میوه خشک تاجیکستان یک منبع پهن‌شوی این بیماری در آن کشور خواهد بود اساس ندارد. به نظر نصیب اکراموف، معاون رهبر خدمات بهداشت سوخت، میوه زیر آفتاب سوزان خشک شده تاجیکستان احتمال راه یافتن انگیزنده بیماری فلج را در آن از بین میبرد. باباجان دامولایف، رهبر اداره کشاورزی سوخت، در رابطه به این میافزاید:
مصرفی ما وای مون وای وقتی که ما بوخ میکنیم وای ساکی سوفر برای وای کساتش نیست، اما میکروبای چیزی میفرستیم.
اما با این وجود به نوشته برخی از رسانه‌های روسیه از جمله نشریه اینترنتی سیبکرای‌رو، خدمات نظارت بر صفت مواد استعمالی این کشور روسپوتریبنادزور در یک ماه بیش از 5000 تن میوه خشک زردالو و چهارمغز وارداتی تاجیکستان را برای استعمال ناشایم حسابیده از فروش باز داشته است. روسیه در حال صادرات میوه خشک تاجیکستان و فروش آن را در کشورش منع کرد که در تاجیکستان موسم نو خشک کردن میوه زردالو آغاز شده است. دهقانان میگویند امسال سرحاصل آمده زیر 100 هزار تن میوه خشک زردالو و چهارمغز به دست خواهند آورد. صادرات تقریبا 95% میوه خشک تاجیکستان به منطقه سوغد راست می آید و به معلومات اداره کشاورزی سال گذشته 2009 از این منطقه بیش از 80 هزار تن میوه خشک به خارج عمدتا به روسیه به مبلغ 35 میلیون دلاری آمریکایی صادر شده است. اما به گفته منابع غیر رسمی سوخت به مراتب بیشتر از نشان داد رسمی میوه خشک صادر میکند. عبدالصبور عبدالوهاب، یک ساکن اسفره، میگوید منع صادرات میوه خشک به روسیه به دهقانان باغدار تاجیک زیانی مالی زیاد رساند.
وقتی که من از بازاری کلانترین میوه خشک در منطقه ولایت سوخت که در دهه سرخ نوحی اسفره جایگیر شده است وقتی دیدن کردم، کم کسانی یافت شدند که میوه خشک دهقانان را خریداری کنند. اکثرا از پیامدهای این میوه خریدهشان در تشویش هستند چگونه میتوانند وقتی میوه خشک خرند در بازارهای روسیه آن را به فروش گذارند.
عبدالصبور عبدالوهاب افزود نرخ میوه یک گکتر باغ زردالو در سال گذشته 4-5 هزار سامانی حدود 1000 دلار آمریکایی ارزش داشته باشد، امسال تا 3 هزار سامانی پست رفته است. دهقانان تاجیک در خواطرند که خشک میوه خود را در کدام بازار به سودا خواهند گذاشت. مقامات کشاورزی سوغد میگویند در جستجوی بازارهای نو برای میوه خشک هستند. برای رسیدگی به این مشکل حکومت سوغد یک ستاد ویژه تأسیس داده است. باباجان دامولایف، رهبر اداره کشاورزی سوغد، در صحبت با رادیوی آزادی در این مورد گفت:
من از این کلیمادان هستم. کلیمادان من از اونچی اوپسیانگی در هزار تانده همون وی ما از باقی طلبات هستم. تا حاضر من از همراهی اسفره کارکراسی مستند وی حجم کلام.
آقای دوملایف همچنین از قزاقستان چون یک کشور نام برد که میتواند در آینده نزدیک در قبول میوه خشک تاجیکستان روسیه را عوض کند. برخی از کارشناسان از جمله جاوید عادل برانند که منع صادرات خشک میوه به روسیه از یک جهت بر نفع تاجیکستان نیز خواهد بود که این جانب را به کارکرد میوه در داخل کشور و کسب بازارهای نفت تحریک میدهد. در حال حاضر کمتر از 10% میوه در کارخانه های خودی مورد کارکرد برای استحصال شربت و آب میوه ها قرار میگیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازگردانیده شدن 450 تن میوه خشک تاجیکستان از سوی روسیه و باز هم تقریبا در همین موضوع که یک جا با گزارشی که شنیدید میتوان گفت علامت یک بحران سخت کشاورزی در تاجیکستان بوده میتواند. مقامات کشاورزی ولایت ختلان و مسئولان خواجگی های دهقانی از احتمال تلف یافتن بخش اعظمی حاصل میوه و سبزیجات محلی در سال جاری اظهار نگرانی کردند.
آنها میگویند در ولایت ختلان شرایط برای نگهداری یا کارکرد میوه و سبزیجات استحصال شده وجود موجود نیست و یگانه راه نجات زحمت کشاورزان صادر نمودن آن به خارج از کشور میباشد. اما امسال شرکت راه آهن میگوید نمیتواند با صادرات محصولات کشاورزی سر و کار بگیرد چون صدها عدد قطار راه آهن فعلا در خاک ازبکستان بند مانده است.
جزئیات بیشتر موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت ختلان و در شهر قرغان‌تپه جانی مامورزاده.
در پنج ماه اولی سال روان از قلمرو ولایت ختلان به خارج از کشور چیزی بیش از 5200 تن مصالح کشاورزی صادر کرده شده است که همگی 4 یا 5 درصد از مجموع مواد تولید شده کشاورزی می باشد. این هم در حال است که بند ماندن واگن‌های باربری روی آهن تاجیکستان در قلمرو ازبکستان و منع واردات میوه خشک تاجیکستان به روسیه اثرات منفی خود را به وضع کشاورزی ولایت ختلان رسانیده، بیشتر از همه جیب دهقان محلی زیان دیده است. شرمد یوسف علیف، یک کشاورز محلی از ناحیه قبادیان ولایت ختلان، میگوید هم اکنون موسم پختوپزی میوه و سبزیجات رسیده است، اما از بس که بازار فروشیان در بیرون از کشور محدود است این محصولات به زودی ویران خواهد شد.
هوا بسیار گرم، اگر تندر نفروشد همه محصولات ویران میشود. در گرمی پیاز ما در مصدر خود را یافته است، نزدیکی در میبیاد بار میکند.
بنابر اینکه حجم صادرات مواد کشاورزی از ولایت ختلان به خارج از کشور کاهش یافته است، تمکنون قیمت میوه و سبزیجات در بازار و فروشگاه‌های محلی پایین رفته است. اگر هم ساکنان محلی از پایین روی قیمت مواد کشاورزی در بازار اظهار خوشحالی میکنند، خود برزگران میگویند با این حال نمیتوانند مصرفات خود را برای استحصال محصولات پوشش بدهند. سمیجان مسافیروف، مدیر شعبه اقتصادیات اداره کشاورزی ولایت ختلان، میگوید امسال پیش بینی شده است که باید 38,000 تن میوه و سبزیجات ختلان به خارج صادر شود، اما تا امروز تنها 13% نقشه به اجرا رسیده است. جناب مسافر فوزو در ولایت ختلان شرایط برای نگهداری و کارکرد میوه و سبزیجات استحصال شده موجود نیست و یگانه راهی به اصطلاح نجات زحمت کشاورزان صادر نمودن آن به خارج از کشور میباشد. اما امسال به سبب منع شدن قطارهای باربری روی آهن تاجیکستان در قلمرو ازبکستان احتمال تلف یافتن بخش اعظمی حاصل میوه و سبزیجات محلی در میان هست.
اگر برای آهان هم نشود در مشته دولتی افغانستان جمهوری مدنی چین خریداری میکنند.
با گفته کارمند مسئولی اداره کشاورزی ختلان، هم اکنون خودی صاحب کاران نیز با توجه به وجود مشکل در روهای قطارهای باربری تاجیکستان از راه ازبکستان علاقمند نیستند که در صادرات مواد کشاورزی از قلمرو ولایت ختلان مساعدت کنند و مایده از صاحب کاران هم هستند که راههای آلترناتیوی تا به بازار روسیه کشاندن محصولات کشاورزی را از ختلان جستجو دارند. زیادالله امیرف، صاحب کار انفرادی از ناحیه قبادیان، میگوید
شهر کراسنویارسک فدراسیون روسیه اومدن برای صادرات کردن پیاز بر وقت به شهر کراسنویارسک اومدن. ناحیه قبادیان خیلی شرط و صفایا دیدیم پیاز ناز رسیدگی محصولات بسیار، لیکن یک وزمینه هست که تشاور هستین همین راه ازبکستان و تاجیکستان از استانسه شرطوز محکم است. برای این قبار صادرات کردن همین صاحب کارو بسیار همین مشکل رو کشیده است که استانسه دوشه خوناق و ریگر یا لین نوبود کار کرده ایستادن. این مثلا روح کی رو چنخ میشد. بعد عذاب روح هم خیلی 10 روز 12 روز به میرسد این بار.
اما همکنون شرکتی رویاهن میگوید نمیتواند با صادرات محصولات کشاورزی از ایستگاه‌های رویاهن ولایت ختلان سر و کار بگیرد، چون صدها عدد قطار رویاهن فعلا در خاک ازبکستان بند مونده است. کارشناسان حدس میزنند که با من این واگن‌های باربری تاجیکستان در قلمرو ازبکستان با اصولاً بسته شدن بازار روسیه و قزاقستان و اوکراین، کشاورزان ختلانی صدها هزار دلار خسارات خواهند برداشت و میزان استحصال مواد کشاورزی در سال آینده به مراتب کاهش خواهد یافت. این هم در حالی است که به قول مسئولان اداره کشاورزی، میوه و سبزیجات ختلان را فعلا در روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، قزاقستان و هندوستان انتظارند. ناصر جان امروزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
نگرانی کشاورزان ختلان از بسته بودن راه آهن برای صادرات میوه و سبزیجات ولایت به روسیه و قزاقستان. شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید که همزمان از دوشنبه و پراگ پخش می شود. مجریان آن من زرنگز نوروزشاه از دوشنبه و همکارم سلیمی ایوبزاد از پراگ.
تشکر زرنگز برای این یادآوری. و حالا می‌خواستیم به شنونده ارجمند مراجعه کنیم و آگاه کنیم که تلاش‌های شرکت در آزمون آنچه می‌بینم آزمون بهترین عکس‌ها در سامانه اینترنتی رادیو آزادی ادامه دارد و سه عکس بهترین برنده جایزه‌های اول، دوم و سوم می‌شوند در روز وحدت ملی تاجیکستان در روز 27 ایون.
دور نوبتی آزمون عکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. زرنگز، خوب ما درباره بسیار چیزای صحبت کردیم، اما دو گزارش آخرینی که با هم شنیدیم، یکی بسته بودن راه‌های صدور خشک میوه و محصولات کشاورزی از تاجیکستان به روسیه و یکی به ازبکستان که باز هم راه‌ها به روسیه از طریق ازبکستان میگذرد. البته این حالت باز هم سبب بیشتر آسیب پذیر شدن وضع اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان خواهد شد. شاید با نظر داشته این عامل ها و عامل های دیگر، صندوق بین المللی پول اجازه داد، راضی شد که قرضدهی خودش را به تاجیکستان ادامه دهد و از این بخش اولین 38 میلیون دلار را به زودی تاجیکستان خواهد گرفت. این هم در حالی است که در حال حاضر طبق اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان، قرض بیرون کشور برابر به 1 میلیارد 691 میلیون دلار برابر است و که این مدل 36% مجموع محصولات داخلی است و اگر از 50% گذرد، تاجیکستان آنگاه حق گرفتن قرض خارجی را از دست خواهد داد.
بله، و در همین حال کارشناسان بر آن تاکید میکنند که حکومت تاجیکستان قرضهای خارجی خود را با مقصد استفاده نمیکند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش مومین احمدی، خبرنگار رادیوی آزادی.
مدیران صندوق بین المللی پول اظهار داشتند که با نظرداشت آسیب پذیر بودن تاجیکستان، صندوق بین المللی پول دادن قرض را ادامه می دهد. در این بیانیه اینچنین گفته شده است که هرچند تاجیکستان در دو مورد عهده‌داری های خود را سری وقت اجرا نکرده باشد هم، اما صندوق بین المللی پول به تاجیکستان همچون کشور فقر زده روزی شد که بیش از 38 میلیون دلاری آمریکایی قرض دهد. عهده‌داری هایی که تاجیکستان اجرا نکرده است، نخست این بوده است که حکومت این کشور در امر پرداخت قرض داخله به مثل نفقه پولی و معاش کارگران بودجوی ناتوانی ظاهر کرده است. دوم، در پرداخت قرض خارجی نیز همیشگی تأخیر میکرده است. اما للیتا قربان و سخنگوی صندوق بین المللی پول در دوشنبه میگوید در نشست شورای مدیران صندوق بین المللی پول اظهار امیدواری شد که تاجیکستان اقتصادیات خود را رشد میدهد. همچنین در این نشست تاکید شده است که تاجیکستان بر اثر بحران جهانی مالی آسیب سنگین دیده، زیاده از این انتقال مبلغ مهاجران کوری که در اقتصادیات کشور نقش مهم دارد به شدت کاهش یافته است و این عوامل ها باعث شده است تا صندوق بین المللی پول برای دادن قرض به این کشور راضی شود. این هم در حالی است که عمر عبدالرحمنوف یک اقتصاددان تاجیک میگوید در اکثر موارد تاجیکستان قرض های خارجی خود را به مقصد استفاده نمی برد
و ما باید اون قرض هایی که از خارجی میگیریم مقصدناک استفاده بریم. اونها هم طلب اساسی تشکیل بین المللی مالیوی مقصدناک صرف کردن این مبلغ ها است و البته اونها فایده های خودشون طلب میکنند و در اینجا اون لایحه‌ای که اساسا در باره ساختمانی نیروگاه‌های برقی خود رفته ایستاده است، در باره کارخانه‌های خود کارکرد محصولات کشاورزی رفته ایستاده است، البته اینها در آینده خودشون رو میپوشانند، یعنی برگردانده است، میتوانند قرض ها را برگردانند و برای این ما باید بازار فروش مال‌هایی که در آینده استحصال میکنیم پیدا کرده توانیم، مخصوصا بازار افغانستان که در نزدیکی ما است.
فعلا به گزارش وزارت مالیه تاجیکستان در باره وضع قرض های خارجی این کشور گفته می شود که قرض خارجی تاجیکستان برابر به 1,691,000,000 برابر است که معادل 36% مجموعی محصولات داخلی است. به نظر اکثر اقتصاددان ها امکانات فعلی اقتصادیات این کشور نشان می دهد که تاجیکستان توان برگردانی قرض های خارجی را در مهلت معین شده ندارد و این می تواند دوشنبه را وارد بحث های جدی با سازمان های بین المللی اقتصادی کند. اما در همین حال تیمورعلی افغانوف سردار ریاست قرضهای خارجی وزارت مالیه تاجیکستان راجع به توانمندی این کشور در امر برگردانی قرضهای خارجی چنین گفت:
آنها به مهلت از 20 تا 40 سال جلب کرده شده، فایز پرداخت سالانه آن از 0.15% تا 2% را تشکیل میکند، یعنی اینها امتیازناک بوده و در آینده تاثیر نمی رسونند برای رشد اقتصادیات ما و در برابر این در وقت برگرداندن قرضهای اساسی از 5 تا 20 سال وایها به ما وقتی امتیازی میتونند که ما همین قرض گردانیم، یعنی ما میتونیم که اون رو استفاده برده یک فایده از همون انشاءاتی که سخته میشن گرفته بعد همین مبلغ رو میتوانیم که گردونیم.
در حال حاضر بر پایه خبری وزارت مالیه تاجیکستان این کشور از نهادهای سرمایه‌گذاری جهانی از جمله صندوق بین المللی پول بیش از 40 میلیون دلار، بانک جهانی حدود 372 میلیون دلار، بانک آسیای رشد بیش از 300 میلیون دلار و اکسیم بانک چین نزدیک 631 میلیون دلار قرضدار میباشد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده تخصیص 38 میلیون دلار قرض به حکومت تاجیکستان از سوی صندوق بین المللی پول. ضمناً زرنگیز، در فرهنگ مردم تاجیک قرضداری فولی نیک نیست، برای خوب دوست نمیدارند، آدم میگن که آدم قرضدار خوب نمیبرد و شهادت از آن میدهد که شخص یا نفر قرضدار یک شخص کمبرا در زندگی شاید محسوب شود و آیندهش هم خوب نباشد، نه؟
بله، و تاجیکستان هم یک کشور قشوق است و انتظاری هایش در حال حاضر به خصوص از ساختن نیروگاه ها برآورده نمی شوند. همکارمون فرهاد میلاد از دولت مراد جمعایف، کارشناس در امور اقتصاد، پرسیده است که آیا برگردانیدن قرض های خارجی برای تاجیکستان تا کجا در آینده خطر دارد؟
عموما حجم محصولات عمومی داخله باید از حجم قرض خارجی بیرونه کمتر باشد. اگر نزدیک شدن گیرد یا برابر شود، از برگردوندن این قرض زیر سوال میموند و عموما اقتصادیات فلج شدنش ممکن. برای تاجیکستان بسیار باز هم حجم این قرض رو بلند کردن ناگوار میباشد، چون که سال به سال چیزی که ما میبینیم هم در تاثیر بحران مالیوی اقتصادی جهانی و دیگر عوامل‌هایی که هستند، عامل‌های سنی و طبیعی و دیگر ما این قرض را ممکن است که اصلا برگردانده نتوانیم، با در نظر داشتی آن که سال به سال این قرض با فایز زیاد شدن میگیرد.
اگر تاجیکستان قرض را دادن نتواند آنگاه چی میشود؟
اگر نتوانیم باز منتظر میشویم که کی باز رحمی همون قرضندگان خارجی میآید و بالاخره این قرض را به ما میبخشند، دیگر هیچ علاجی نیست.
خب اگر رحمی اونهایی که قرض دادن نآید پس چی؟
اگر رحمشون نآید، یگان اگر حریم ها و تعدید ها شود، پس دولت بانکروت می شود. همون دفولتی که چند سال پیش سال 98 بود، نمیدونم کی بود، روسیه رو گرفته بود، همون دفولت می شود. لیکن خوب روسیه بسیار کشوری عظیم و بزرگی بود، باز با فروش نفت و گاز و دیگر بایگاری های طبیعی خود توانست که از سری نو باز آب رو بجوی برابر کند و اقتصادش رو برای اندازد. ولی تاجیکستان تنها غیر از چاره که فروش همین دارویی هایی که داریم، کارخانه های عظیم و بزرگ و دیگر چاره ای نداریم. مملکتی که قرضش، اگر قرض بیرونش از نسبت به حجم محصولات داخلی عمومی بسیار باشد و علاقه بانکروت است.
خطرهای احتمالی قرضهای خارجی برای تاجیکستان صحبت همکار ما فرهاد میلاد بود با اقتصادشناس دولت مراد جمعیف در این باره.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، و چون معمول شنونده عزیز در این لحظه های برنامه خبرهای و از خبرهای ورزشی آگاه می شویم، حالا همکاری ما نرزالله لطیف به شما خبرهای تازه ورزشی را پیشکش می کند.
روز 8 ایون در پایتخت قزاقستان شهری آستانه مسابقه بین المللی ITF فدراسیون بین المللی تنیس آغاز یافت. در این مسابقه تنیس بازان نورس سینشان از 13 تا 18 ساله از کشورهای مختلف مانند چین، بلژیک، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اسرائیل، روسیه، قزاقستان، آلمان و گرجستان شرکت دارند. ایباد شریفی، معاون رئیس فدراسیون تنیس تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت شرف کشور را در این مسابقه دو نفر تنیس بازان جوان و ماهر احمد جان محمد و ایرج وفایف حمایه می کنند.
حاضر اونقدر دستاوردهای بزرگ ما در تنیس نداریم، چون که تنیس در طول 2-3 سال اخیر آماوی گرده است، شماره بازنگران زیاد شده است، لیکن شرایط مشکونی برای شماره میدانچه ها اونقدر نمیرسن که ما سطح بازی همین تنیس بازان رو بهتر کنیم و زیادتر کنیم که آنها در مسابقات بین المللی توانند دستاوردهای خوب آورند.
خبر دیگر برای مخلصان فوتبال، روز 8 ایون در شهر یوهانسبورگ جمهوری آفریقای جنوبی در عرفه مسابقه قهرمانی جهان که در اینجا 11 ایون با بازی تیم میزبان و منتخب مکزیک شروع خواهد شد، کنگره فوق‌العاده کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر گشت. در این کنگره حدود 150 نماینده 45 کشور قاره شرکت ورزیدند، از جمله تاجیکستان را والری تورسونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور و شیرالی دولتف دبیر کل این فدراسیون نمایندگی کردند. در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا با آیین‌نامه IFK بعضی تغییرات و اضافه ها وارد شدند. کنگره فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در شهر یوهانسبورگ جمهوری آفریقای جنوبی روزهای 9 و 10 ایون برگزار خواهد شد. و خبری آخرین، کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تقسیمات جای ها را بین سازمان های ملی در المپیاده لندن 2012 تصدیق نمود. در مسابقه فوتبال مردانه کنفدراسیون فوتبال آسیا 3.5 جای گرفت، همین مقدار به قاره آفریقا داده شد. آمریکای جنوبی و شمالی 2 جایی و اقیانوس 1 جای گرفت. اروپایی ها با علاوه کشور میزبان صاحب 4 جای شدند. در مسابقه فوتبال زنانه کنفدراسیون فوتبال آسیا مثل آفریقا و آمریکای جنوبی و شمالی صاحب 2 جای گردید. اقیانوس 1 جای و اروپا 3 جای گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار ورزشی ما بود پایان بخش برنامه خبری. این برنامه رو به شما از دوشنبه من زرنگزی نوروز شاه
و از پراگ من سلیم ایوب جان معرفی کردیم. امیدواریم از این برنامه تصوراتی از منظره خبری جهان، منطقه و تاجیکستان پیدا کرده اید.
ولی برنامه های ما ادامه دارند، با رادیوی آزادی باشد تا از جهان بخبر نمانید.
پس از نشر آخرین اخبار، ویژه گفتارهای دنیای اقتصادی امروز با شما و آینه مدار را ما با مطالب نو در خدمت شما خواهیم بود.
باری اندوهی تو برداشت، پشتی داری تو رسیدم، با صدای نم نمی باران گریستم. تو نبودی لیک با من، یادی تو همراهی من بود، روزوی توزی دنیا دل بریدم. تو نبودی لیک با من، یادی تو همراهی من بود، دور زیر تو از دنیا دل بریدم. نگو 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 نایقی، بگو 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 حرفی عاشقی. نگو 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 نایقی، بگو 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 حرفی عاشقی. نگو 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 نایقی، بگو 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 حرفی عاشقی. نگو 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 نایقی، بگو 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 حرفی عاشقی. نگو 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 نالایتی، بگو 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 حرفی عاشقی.
رادیوی